بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين عليه القدس محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام آقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آية ششم از سورة انشقاق. خطاب انسان می‌فرماید که تو با رنج و زحمت به سوی خدا سیر می‌کنی، حرکت می‌کنی و او را ملاقات خواهی کرد. این تعبیر فقط در همین سوره وارد شده. تعبیر کلح به معنای حرکت توبعه با رنج و زحمت، اینطور که اهل لغت بحن تفسیر فرمونه. مضمون این آیه مقداری مبهم به نظر میرسه. خدا چی میخواد بفرماید؟ ای انسان، تو داری به سوی خدا حرکت میکنی، حرکتی تو همه با رنج و زحمت و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد. آیا منظور حرکت جسمانی است؟ یعنی انسان با بدنش به سوی خدا داره حرکت بزنه؟ اول، خدا مکانی نداره که انسان به طرف او حرکت کنه. خدا همه جا بزرگ. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینما تولو وجوه کن فتن وجه الله. خدا همه جا حضور بود. این که آدم در طول زندگی یک سفری را داره به سوی خدا و نهایتا به ملاقات خدا را خواهد رسید، یعنی چی؟ و اینکه انسان ها همشون یه جور حرکت ندارن. اگر حرکت به یک سمت باشه که حالا با مسامحاتش حرکت جسمانی باشه به سوی آسمان فرض کنیم و این حرکت به سوی خدا تلقی بشه، خب انسان ها حرکت های مختلفی به چپ به راست که به طور کلی به انسان میفرماید که تو داری به سوی خدا حرکت میکنی با حرکت جسمانی، ظاهرن جور در نمیاد. عمده اشکالش هم همینه که حرکت جسمانی به سوی یک مقصد جسمانی است. حالا وقتی از یه جایی حرکت میکنه، از یه شهری حرکت میکنه به یک شهر دیگری، به سوی یک شهری میره. مقصد یه حرکت جسمانی، غایت حرکت نمیشه یه چیز غیر جسمانی باشه. او وقت معنای این که روزی او را ملاقات خواهی کرد یعنی چه؟ این تعبیر ملاقات در قرآن زیاد اومده، هم به صورت اسم فاعل که در اینجاست نظیرش الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که گمان دارند که با خدا ملاقات خواهند کرد، یا به صورت مصدرش ان الذین لا یرجون لقاءنا، لقاء مصدر یعنی ملاقات، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. یک ملاقاتی است که مخصوص اولیاء خداست و آرزوی بندگان شایسته خدا این است که به لقای الهی نائل بشن. در مناجات ها به خصوص مناجات 15 چند این کلمه لقا و رؤیت و امثال اینها اومده به عنوان یک آرمان بلندی که مثل امام زین العابدین سلام الله علیه آرزو میگه. اما چطور در این آیه به طور کلی به همه انسان ها میگه یا جان انسان؟ ظاهرش این است که همه انسان ها در این حرکت شریکه. اون لقایی که مخصوص اولیاء خداست که شامل همه انسان ها نمیشه، او حدیدی از اولیاء خدا میش نایل میشه. اینه که درباره این آیه گفتگوهای زیادی را میشدی، بعضی که گرایش های عرفانی و اینها دارند لقا را به همین معنای عرفانیش معنا کردند، یعنی اون لقایی که مخصوص اولیاء خداست. ما گفتن این یاد انسان منظور همه انسان ها نیست، خطاب به انسانه، ولی کسانی که نائل میشن به این لقا همه انسان ها نیست. مثل این که درباره انسان گفته میشه خلیفه خداست، ولی همه انسان ها که خلیفه الله نیستن، جانیان عالم که اینا خلیفه الله نیستن، مثل شمر و مثل یزید و اینا که خلیفه الله نمیشن. این اطلاق نداره، به اصطلاح ما طلبه ها عرفانش برای اطلاق نیست، برای جنس نیست، بلکه یک نوع تعبیر مهمله است، یعنی طبیعت مهمله انسان. صرف نظر از اینکه چند نظر از این افراد از این ماهیت به این کمال برسند، این طبیعت به لقای الهی خواهد رسد. به هر حال این هم خلاف ظاهره، خطاب به همه انسان هاست، ما در میانش کسانی که نائل بشن به این نتیجه افراد معدود انگشت‌شمار باشند در زمانی. پس منظور چیه؟ چون مجلس اکثرا می‌بینم فضلا و علما و اینها هستند، بنده هم لیاقت ندارم در بزرگان جسارت کنم، ولی طبع مجلس اقتضا میکنه که مباحث علمی هم ضرورتی بود اشاره ای بکنیم، حالا بعد آقایون تحقیق خواهیم کرد. بنابراین ما باید روی این دو مفهوم، دو کلید واژه این آیه، یکی مسئله کدح و یکی مسئله لقاء و ملاقات خدا، تأمل کنیم این معناش چیه. همینطور که عرض کردم گفتن کد حرکت و سیریست که توأم با رنج و زحمت میشه، پس مفهوم سیر به مفهوم حرکت در این واژه، در این کلمه منظور است. حالا به عنوان جزء کلمه هست، مثلا جنس هست، حرکت و سیر به مفهوم جنس هست و این وقت با یک فصل خاصی میشه کندن، در صورتی که تو هم با رنج و زحمت میشه. یا به صورت دیگری تضمین شده درش معنای سیر. به هر حال این معنا ملحوظه. وقتی گفته میشه کادهون، معناش این است که انسان تو سیر و حرکتی به سوی خدا داری. سیر و حرکت نمیشه. ما مفهومی که از حرکت داریم، مفهوم عرفی که از حرکت، سیر، امثال اینا داریم، انتقال از یک مکانی به مکان دیگری است. این اولین معنایی که از حرکت به ذهنمون میرسه همین. بعد یه مقداری توسعه میدیم، میگیم حالا که آدم یه جام وایسه دور خودش حرکت کنه، خب اینم حرکت. اصل حرکت اینه که آدم از این نقطه ای به نقطه دیگری منتقل میشه. حالا اگر یه جام وایسه و دور خودش بچرخه، اینم حرکته، به خاطر اینکه اعضا و اندامش جا به جا میشه. گاهی دست راستش این طرفه، گاهی دست چپ. پس انتقال باز در مکان هست. من تا اصطلاح میگن حرکت وضعی. دیگه جور دیگری را ما عرفاً حرکت بهش نمیگیم، ولی اهل معقول اصطلاح حرکت را توسعه داده. به زبان سادش که مطابق فهم خودم باشه عرض بکنم، هر گونه تغییری که تدریجاً انجام بگیره، این را اصطلاح بهش میگه حرکت. مثلا طفل وقتی متولد میشه حجم محدودی داره، تدریجا رشد میکنه، یهو که بزرگ نمیشه، پاشو ببینه دفعتا تغییر کرد، آرام آرام حرکت میکنه. خیلی هم معلوم نیست که چجوری داره رشد میکنه. یه مدتی که میذاره آدم اینه مقداری رشد کرد. یا درخت حیوانات بود، این یه تغییری است، تدریجا هم پیدا میشه. اینا میگن حرکت کمی، حرکتی است که در کمیتش، در حجمش پیدا میشه. جاش همون جاش تغییر نکرده. فرضاً مثلا این درختی که جای غرض شده، این جاش تکون نمیخوره، دور خودش هم نمیچرخه، این کم کم روش میکنه. این چون یک تغییر است که تدریجا پیدا میشه، این هم رو میگن حرکت، منطقه حرکت کمی، کمیتش هر چه بشه. یه جور دیگه حرکت هم میگن تغییرات در کیفیت. مثلا سیب اولش سبز رنگیه، وقتی در درخت ظاهر میشه کم کم رنگش به سفیدی تمایل پیدا میکنه، بعد به سبزی، یا برعکس اول سبز بعد سفید میشه، بعد زرد میشه، بعد سرخ میشه. این تغییراتی که در رنگ سیب پیدا میشه، حالا صرف نظر از این که حجمش هم بزرگ میشه یا نمیشه، یعنی تغییراتی است که تدریجا پیدا میشه در سیب. این هم میگن حرکت کیفی، کیفیتش تغییر، رنگش تغییر، یا مزهش تغییر. این را مدل اهل معقول حرکت را توسعه دادند و گفتن چهار جور حرکت داریم. حالا این مقدمه در ذهنتون باشه. بعد دیدم که ما یه موجوداتی رو میشناسیم که هر کدوم یه عمر خاصی دارن و تدریجا این عمرشون سپری میشه. مثلا انسان 60 سال 70 سال در عالم زندگی میکنه، هر یک سالی یه مقداری ازش کم میشه، به اون نقطه مرگ نزدیک میشه. ممکنه هست یک سال از عمرش گذشت حادثه‌ای پیش بیاد بمیره، سال دوم هم همین تا سال آخر. پس اون زندگی که در سال اول داره غیر از زندگیست که در سال دوم داره. زندگی سال اول گذشت، سال دوم هنوز نیومده، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. پس ما وقتی عمر موجود در نظر میگیریم، ببینیم یک تغییری تدریجا درش پیدا میشه. هر روزی بخشی از عمرش داره نابود میشه و دیگه بر نمیاد. همه اینو میفهمیم دیگه. این هم در واقع یک نوع حرکتی است. حرکت در چی هست؟ یه تحلیل فنی داره که اونا نمیخوام درش وارد بشن. یه نتیجه گرفتن که عمر که همون بخشی از زمانه دیگه، 70 سال معین از سال فرض کنید 1300 تا 1370 یه بخشی از زمانه دیگه. گفتن این که تدریجا میگذره این توأم با حرکته. جایی میشه بگن عمر چیزی یه مقدارش گذشت یه مقدارش مونده که تغییری درش پیدا میشه. ما الان بحث هایی کردن و نتیجه گرفتن که حرکت با زمان توأمه. هر جا زمان باشه حرکت هست. زمانی بدون حرکت نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه زمان باید اجزایش بگذره. اون چیزی که اجزایش دائما میگذره همون حرکتی. میبخشید من خود این مقدمات شد طول میدم و اینا، چون بعضی اصطلاحات رو به کار ببرم بعضی از عزیزان چندون آشنا نیستن. تفصیلاً هم بخواییم بحث کنیم که اونها باید به این بحث معقول بخونیم. اینجا میکنم سعی میکنم مطالب لازمش رو به یه زبان ساده از بکنم که همه کمونگیش در جریان بحث قرار بود. از اینجا یه سؤالی پیشی میاد که اگه یک موجودی هیچ حرکتی نداشته باشه، ثابت محض باشه، آیا این زمان براش فرض میشه یا نه؟ از اینجا یک بحث توحیدی را نتیجه گرفتن، گفتن خدای متعال زمان نداره. خدا خالق زمان است، خودش زمان نداره. چرا؟ برای که خدا درش تغییری نیست، حرکتی در خدا انجام نمی‌گیره. تعبیر نفی حرکت و اینا تو نهج البلاغه فراوان داریم. عدم تغییر از حالی به حالی کارشو با حرکت انجام نمی‌گیره. اینجور تعبیرات در نهج البلاغه زیاده. در حال این هم از مسلمات اهل معقول است که خدای متعال درش حرکت معنی نداره. پس زمان هم برای اون معنی نداره. برای خدا دیروز و امروز و فردا یک زمان، یا بفرمایید به همه زمان ها احاطه داره. عکس قضیه چطور؟ آیا اگر چیزی زمان نداشت حتما حرکت هم نخواهد داشت یا نه؟ حالا دیگه بحث رو خیلی ادامه نمیدم که خستتون نکنم. این که حرکت چهار جور داریم و زمانی هم که در عالم پیدا میشه گفتن مال حرکت وضعی فلک هست. گفتن اون جسمی که احاطه بر عالم جسمانی داره اون دائما در حال حرکت وضعی است. اون حرکت وضعیش زمان رو پدید میاره، چون زمان و حرکت تو هم. اینا حرفایی بود که فیلسوفان پیشین معتقد بودن. لازمه این هر بود که اگه فلک حرکت نکنن زمانی بدید نمیان، زمان و حرکت تو هم. اون چه زمان رو در این حرکت رو در این عالم پدید میاره، روز و شب، امروز و فردا، این حرکت فلک است. اگه فلک هم حرکت نمی کرد زمان پدید همه چی ثابت. این سابقه نیانشه اعتقاد داشت. به اصطلاح اونایی که آشنا هستن فیلسوفان مشائین چنین اعتقادی داشت. اما از زمان صدر متولی این مسئله یه شکل دیگری به خود میره. ایشون اومد یه مطلبی رو مطرح کرد، من به زبان ساده خیلی مطرح میکنم که همه کس متوجه بشه. میگه فرض کن یه جسم ثابتی ما داشته باشیم، این منبر اینجا سر جاش بود، ثابت، هیچ حرکتی نداشت. آیا میشه یه عمری برای این جسم ثابت فرض کرد؟ بگیم یه عمر این جسم 100 ساله، 1000 ساله، بعد نابود میشه، کم کم از بین میره. یا هر جسم ثابت دیگه. بدون شک شما هر جسمی رو در نظر بگیرید میتونید بگید این چقدر عمر میکنه. برای هیچ حرکتی هم فرض کنید برش پدید نیاد، یا در عالم یا اصلا نباشه که حرکت بکنه، فلکی هم در کار نباشه. فرضاً اگه یک دونه جسم داشتی هم هیچ حرکتی درش نبود، نه حرکت انتقالی، نه حرکت وضعی، نه کمی، نه کیفی، همینطور اینجا ثابت میمونی. اینی شد دیگن یه روز از عمرش گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، یا نمیشه بگن. بالاخره این یک در یک لحظه پدید میاد، در یک لحظه دیگه نابود میشه، میسوزه، خاک میشه، خاکستان میشه، بالاخره تغییر عمرش سر میاد. در این مدت میشه بگن 100 سال عمر این جسم بود. هر روز یک 365 از 100 از یک صدومش را طی میکنه. و این تغییر تدریجی است دیگه. پس این زمان از خود این خود جسم انتظار میشه. اگه فلکی هم نبود و حرکت دوری هم ندار، خود این جسم شد عام داشته باشه. از اینجا ایشون به مطلب جدید را مطرح کرد. تا اون زمان هیچ فیلسوفی به این صراحت به عنوان یه مسئله مطرح نکرد، با اینکه اصلا حرکت در ذات اشیاء هست. شنیدید حرکت جوهریه؟ اون گفت حرکت فقط مخصوص اصلا اعراض نیست، هر شیء مادی در ذاتش داره حرکت، یعنی دائما داره بخشی از عمرش رو میده. یه تغییر تدریجی است. مگر حرکت غیر از تغییر تدریجی بود؟ حالا یه تفسیر دیگری می کنن خروج از قوه به فعل و اینا رو اصطلاحات شکار ندیم.